شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم امروزتون پر از اتفاقات خوب و خوش باشه. در ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش، همکارانم برنامه صبح و ورزش رو تقدیم شما میکنن. این برنامه رو تا حدود ساعت 8 صبح لطفاً بشنوید.
صبح و ورزش.
بیدار میشم پنجره باز، هوا خنک آفتاب ناز، چای رو میذارم رادیو ورزش شده آغاز.
صبح و ورزش رادیو ورزش.
به نام خدا. خانوم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه صبح و ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، قبراق باشید، قبراق و سرحال بلند شده باشید از خواب و آماده و مهیا برای یک روز پر از فعالیت. امروز دوشنبه 27 بهمنه، یعنی 33 روز مونده به پایان سال 1404 هجری خورشیدی. این 33 روزی که به حساب برق و باد خواهد گذشت و به سال جدید خواهیم رسید. اما بریم سراغ موضوع محوری برنامه امروز. بله دوستان عزیز، شنونده که مسائل ورزش و فوتبال رو موشکافانه و دقیق دارن پیگیری میکنن، قطعا در جریان هستن. یک بازی در جام حذفی در مرحله یک هشتم نهایی قرار بود برگزار بشه بین شمس‌آذر قزوین و تراکتور که تراکتوری ها در زمین مسابقه حاضر نشدن. قرار بود که پرونده به کمیته انضباطی ارجاع بشه، پرونده به کمیته انضباطی ارجاع شد، ولی تا به این لحظه که بنده خدمت شما هستم و حدوداً یک ماه و اندی از زمان احتمالیه که بعد اون بازی برگزار می‌شد و نشد گذشته، خبری از صدور ابلاغ رأی نیست. اما سوال ما چیست؟ تا ثانیه دیگر عرض می‌کنم. دوستان، آیا تأخیر در صدور و ابلاغ رأی بازی جام حذفی بین شمس‌آذر قزوین و تراکتور در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی رو منطقی میدونید؟ اگه میدونید چرا؟ اگه نمیدونید چرا؟ سامانه پیام کوتاه 3306 و پل ارتباطی دیگر ما، تلفن 220-213-88. اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: بخش هواشناسی رو طبق روال با سرکار خانم دکتر سمانه نگاه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اخبار توانیابان همراه با احسان عباسی. بخش دخترانه ورزش بانوان پریسای پیرهادی. محوطه خودی و فوتبال جهان رو با آرش اسدی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در راستای پویش فرهنگی ایرانی جان سری میزنیم به رئیس هیئت ورزش دانش آموزی استان سیستان و بلوچستان. بخش منهای فوتبال با امین ثانی‌ای، اخبار کشتی رو از زبان علی سوری خواهیم شنید. در مورد موضوعی که خدمتون عرض کردم با کارشناس مربوطه آقای دکتر رضا شاه‌منصوری هم کلام خواهیم شد و بالاخره امروز در رادیو ورزش چه خبر هم در پایان برنامه تقدیم خواهد شد. از شنونده از همین لحظه دست به کار بشید و حتما راجع به موضوعی که عرض کردم از طریق تلفن های 220-213-88 و سامان پیام کوتاه 3306 پاسخ پرسش ما رو لطفا بدید. منتظر شنیدن صدای گرمتون و خواندن پیام هاتون خواهیم. اما به سنت این گروه کاری در برنامه صبح و ورزش دوباره میخواییم بریم سراغ کارشناس بسیار خوب هواشناسی برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر سمانه نگار که ایشون رئیس کمیته هواشناسی فدراسیون کوهنوردی و سوت‌های ورزشی هم هستن. خانم دکتر نگار درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب خانم دکتر، دیگه این یک روزی که پشت سر گذاشتیم دیگه خیلی خبری حداقل در پایتخت از باران و بارش نبود، اما صحبت های شما رو بشنویم در مورد اینکه چقدر میتونیم امیدوار باشیم باز هم به بارش ها، حالا چه در پایتخت چه در سایر نقاط کشور. بفرمایید.
بله خدمت شما هستم که البته دیروز در ارتفاعات تهران بارش همچنان ادامه داشت، اما خب در سطح شهر بارش قابل ملاحظه نداشتیم.
درست.
در حال حاضر هم که در خدمت شما هستم بر اساس آخرین اطلاعاتی که از ایستگاه هواشناسی در سطح کشور و تصاویر دریافتی از ماهواره داریم، در بخش‌های محدودی از در واقع نوار شرقی کشورمون به طور مشخص استان‌های مثل خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان شاهد بارش‌های پراکنده ابرناکی هستیم، همینطور در خراسان ها که به نظر میرسه که این موج بارشی طی ساعات آینده کشور رو ترک خواهد کرد و مثل سایر مناطق کشور در این در واقع استان ها هم شاهد کاهش ابر بر ساعات آینده خواهیم بود. در مجموع از امروز تا پایان هفته استقرار جوی غالبا پایدار رو در اکثر مناطق کشور خواهیم داشت. موج بارشی فراگیر تا این مدت نداریم. وزش باد مهمترین پدیده جوی هست که به ویژه در ارتفاعات میتونه گاهی شدید باشه. برای امروز در استانهایی مثل کرمان، شمال هرمزگان، همینطور استان سیستان و بلوچستان و در خراسان جنوبی وزش باد شدید تا خیلی شدید رو داریم که در برخی مناطق که شامل بارش نیستن این شرایط میتونه موجب خیزش گرد و خاک بشه. اما از عصر امروز در ارتفاعات شمال غرب کشورمون، استانهای مثل اردبیل، آذربایجان ها، ارتفاعات البرز، در واقع شرایط تشدید وزش باد رو خواهیم داشت. برای فردا سه‌شنبه و همینطور برای چهارشنبه با وزش باد حتی خیلی شدید هست. با توجه به اینکه خب در منطقه کوهستانی کشورمون پوشش برف داریم، این موضوع میتونه موجب در واقع برخاستن برف و وقوع پدیده کولاک بشه که میتونه با کاهش دید و افت دمایی همراهی بکنه. در مجموع از نظر دمایی هم بخوام خدمتتون عرض بکنم، از امروز روند افزایش دما رو در اکثر مناطق کشور داریم. این افزایش دما به ویژه در طول روز اتفاق خواهد افتاد که در واقع بالاتر از نرمال در این موقع از سال هستش. انتظار داریم که با این شرایط ذوب برف تسریع بشه در مناطق کوهستانی. توصیه اکید میکنیم از قرار گرفتن روی نقاب‌های برفی، عزیزانی که در واقع به بحث صعود و کوهنوردی میپردازن، از قرار گرفتن روی نقاب‌های برفی خودداری بکنن، بنابراین چون در واقع انتظار میره که پتانسیل وقوع بهمن افزایش پیدا بکنه. و باید بسیار مراقب باشن از تردد در مسیرهای وقوع بهمن و در مسیرهای تابستانه اجتناب بکنن. برای شهر تهران هم امروز در غالبا آسمان صاف هست، گاهی وزش باز خواهیم داشت. دمای فعلی شهر تهران در ایستگاه مهرآباد 6 درجه است و انتظار داریم امروز در گرم‌ترین ساعات به حدود 16 درجه برسه. اگه سوالی هست من در خدمت هستم.
زنده باشید. فقط من یه سوال دارم که خانم دکتر، تو این چند وقت همونجور که شما فرمودید که باسمی روند افزایش دما رو داریم، هوا انقدر افزایش دما پیدا کرد که حتی روی پوشش مردم هم یه مقدار اثر گذاشت، ببینید در پایتخت. میخوام ببینم بله. روند افزایش دما تا پایان سال ادامه داره یا اینکه باز با در یک مقطعی از اسفند ها ممکنه که دچار کاهش دما و سرد شدن هوا اینا هم باشی؟
خدمت شما اشاره که طبق داده های آماری معمولا ماهای دی و بهمن سردترین ماهای سال هستن که ما در واقع این شرایط رو سپری کردیم.
درسته.
اما هفته‌ای که در واقع در اون هستیم از نظر الگوهای جوی شرایطی داریم که این گرمای در واقع غیر عادی برای این موقع سال داریم و انتظار ما این هست که برای هفته آینده به شرایط نرمال برگردیم.
درسته.
و تا حدی کاهش دما اتفاق بیفته.
بسیار خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر نگار، رئیس کمیته هواشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی. ممنونم، وقت بخیر، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، به هر کی که بگه خستم، من فکر میکنم به تو، مثلا یعنی هستم. فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش ندیره، اگه غم فردا رو خوردی امروز رو من دستت داریده. فکرای بد رو به درد کن، تزن خیالات رو سفر کن، خوابا رو بازیون به سر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن. بیدار میشم سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم.
بله، عرض کردیم که در برنامه امروز صبح و ورزش شما دوستان در مورد چه پرسشی باید مشارکت بفرمایید. انشالله سوال ما اینه: آیا تأخیر در صدور ابلاغ رأی بازی جام حذفی بین تیمای شمس آذر و تراکتور در مرحله کشتم نهایی جام حذفی رو منطقی میدونید؟ اگه منطقی میدونید چرا؟ اگه منطقی نمیدونید چرا؟ شماره تلفن 220-213-88 و سامان پیام کوتاه 3306. یه بخشی رو مرتبط با سوال امروز برنامه صبح و ورزش دوستان من آماده کردن که صادق مهرانی توضیحات کاملی راجع به این پرونده داده.
سه‌شنبه 23 دی قرار بود کاروان تیم فوتبال تراکتور به قزوین سفر کند تا شانس خود را مقابل شمس آذر قزوین برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی محک بزند. اما تیم تراکتور به قزوین سفر نکرد تا این بازی سر نگیرد. این دیدار قرار بود بار نخست روز دوشنبه 22 دی ماه برگزار شود، اما با وجود اینکه بازی 24 ساعت به تأخیر افتاد، کاروان تراکتور به قزوین نیامد تا این دیدار لغو شود. طبق اعلام ناظر بازی، تیم شمس‌آذر، داوران و ناظر بازی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین حضور داشتند و تشریفات پیش از آغاز مسابقه را هم برگزار کردند و به صورت رسمی حضور نداشتن تراکتور را ثبت کردند. به طور طبیعی با توجه به عدم حضور تیم تراکتور باید نتیجه 3-0 به سود شمس‌آذر اعلام شود. اما غیبت نماینده تبریز لزوماً به معنای بازنده شدن هم تلقی نمی شود و صعود شمس‌آذر به مرحله یک چهارم نهایی تا به این لحظه که چند هفته از روز بازی می گذرد قطعی نیست و رأی و نتیجه نهایی را کمیته انضباطی باید صادر کند. آنطور که در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال آمده است، اگر به علت رفتار اهم از فعل یا ترک فعل یک تیم یا رفتاری که یک باشگاه مسئول آن شناخته شود، یک مسابقه برگزار نشود یا نیمه تمام بماند، تیمی که مسئول شناخته شود توسط کمیته انضباطی 3-0 بازنده اعلام می شود. اتفاقی که البته تا این لحظه برای شمس‌آذر صورت نگرفته و باید دید در نهایت کمیته انضباطی با توجه به استدلال و مستندات ناظر نتیجه این بازی را چه زمانی اعلام می‌کند. با اعلام کمیته انضباطی قرار بود نتیجه این بازی هفتم بهمن ماه اعلام شود و نمایندگان حقوقی دو باشگاه شمس‌آذر و تراکتور در تهران حاضر شدند و مستندات خود را ارائه دادند. اما طبق گفته مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر قزوین اعلام تصمیم نهایی به روزهای آینده موکول شد. عباس علایی مقدم میگوید در دیدار نمایندگان حقوقی دو باشگاه با مسئولان کمیته انضباطی اعلام شد در دو سه روز آینده رأی نهایی اعلام می شود. علایی مقدم اضافه می کند عدم حضور یک تیم در زمان مقرر بازی باید با نتیجه 3-0 به سود تیم مقابل اعلام شود. باشگاه شمس‌آذر ادله خود را ارائه داده و انتظار این است که جامعه فوتبال شاهد صدور رأی مطابق با عدالت باشد. حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی پیشتر اعلام کرده بود حکم اولیه شمس‌آذر و تراکتور 3-0 به سود میزبان است، اما تا زمان بررسی مستندات تراکتور حکم نهایی ابلاغ خواهد شد. وی در توضیح بیشتر این پرونده گفته بود در قوانین شفاف مشخص شده که طبق قانون 62 آیین‌نامه انضباطی اگر عامل فورس ماژوری وجود نداشته باشد و یکی از تیم‌ها در زمین حضور پیدا نکند بازی باید 3-0 به سود تیم دیگر شود. حسن‌زاده تصریح کرده بود مسئولان تراکتور مدارکی را ارائه کردند که خارج از فدراسیون فوتبال در حال بررسی است و به نوعی باید مراجع بیرونی هم نظر دهند تا تصمیم نهایی صادر شود. به نظر می رسد رأی صادر شده اما دبیر کل فدراسیون هنوز آن را ابلاغ نکرده است، موضوعی که شایبه تعامل غیر رسمی مسئولان با تراکتور را تقویت کرده. این وضعیت یاد و خاطره پرونده علیرضا بیرانوند را زنده کرده است، پرونده‌ای که تعلل در صدور رأی آن حواشی زیادی ایجاد کرد. اکنون تعلل در صدور رأی بازی شمس‌آذر تراکتور نه تنها بر سرنوشت یک تیم بلکه بر روند برگزاری مسابقات جام حذفی سایه افکنده است. احتمالاً با مداخله رئیس فدراسیون مشخص خواهد شد که آیا رأی نهایی صادر خواهد شد یا تلاش‌ها برای مصالحه اجباری همچنان ادامه خواهد یافت.
خب تشکر میکنم از صادق مهرانی که این بخش رو آماده و مهیا کرد، کاملا گویا بود. حالا یک زمانی این رأی هایی که صادر میشد یه جعبه جادویی بود، دبیر کل وقت محترم داشت که از این جعبه جادویی رأی بیرون نمیومد. فکر کنم الان دبیره که عوض شده کسی دیگه اومده، ولی این جعبه جادویی سر جاش هست. بله، سوال کردیم که آیا تأخیر در صدور ابلاغ رأی بازی جام حذفی بین شمس‌آذر و تراکتور رو منطقی میدونید یا خیر؟ اگه منطقی میدونید چرا، اگه منطقی نمیدونید چرا؟ ببینیم که دوستانمون چه پیامایی برای ما ارسال کردن. عنایتی، احسان عنایتی از آرام بیت گل گفته خیر منطقی نیست، هر تیمی دیگه بود حذف شده بود، اصلا مدرک تراکتور ربطی به فوتبال نداره، وقفه در اجرای حکم بر فوتبال ایران عادی شده، بی‌عدالتی هم موج میزنه. این نظر دوستمون هست. سلام، صبح بخیر. اصحار لطف نسبت به بنده و همکارانم هم توسط آقای عادل حمزلو از اسلام شهر، به قول خودشون اسلام شهر زیبا، گفتن غیر منطقی هستش چون قشنگ معلوم شده مثل قضیه بیراندند دستگاه پشت پرده وجود داره و خود نظر ایشون هست. دوست دیگرمون که راننده کامیونت هستن، یک سپاهانی از روستای بودان شهرستان تیران استان اصفهان، محمد ماندعلی، گفتن که مافیای فوتبال اجازه نمیده رأی بازی صادر بشه. امیر درستکار از بیرجند که ایشون هم راننده کامیون هستن، گفتن که همه آرا برای تراکتور همینطوره، اون از رأی بیرانوند، اینم از بازی شمس‌آذر. نصیری از تهران گفتن با توجه اینکه یک طرف تراکتور این موضوع طبیعیه. اسماعیل از سوادکو گفتم با توجه به رأی هایی که امسال از تراکتور و بازیکناش دیدیم این تأخیر عادی هست. میلاد مقدسی از رشت زیبا هم گفتن 100% این رأی غیر طبیعیه که صادر نمیشه. دوستان عزیز شنونده، فرصت بسیار خوبی دارید تا پایین برنامه حدودا ساعت 8 که مشارکت کنید در پرسش محوری برنامه امروز صبح و ورزش، با این توضیح که خدای نکرده دوستان عزیز طرفدار تراکتور، طرفداران پرشور و با عشق تراکتور از این پرسش ما ناراحت نشن. به هر حال این پرسش روز فوتبال هست و سوال و ابهامی که در مورد تأخیر در صدور و ابلاغ یک رأی داریم بهش میپردازیم. این به منزله خدای نکرده مواجهه با طرفداران پرشور تراکتور و تیم دوست داشتنی تراکتور نیست. گفتم این توضیح رو خدمتتون عرض کنم.
زنده باد ایران!
ایران اسم دختره که هر جا باشه میبره، که با این ساده تا آخرش نترسیده.
اخبار دخترانه.
بله، اخبار دخترانه، ورزش بانوان، اتفاقاتی که در ورزش بانوان داره میفته که بسیار هم پرشور و فعال هستیم بخش خوشبختانه، و افتخاراتی که در رده‌های ملی برای ما داره حاصل میشه. همراه میشیم با همکار بسیار عزیز و ارجمند، سرکار خانم پریسا پیرادی. خانم پیرادی درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای نوروزی و همه شنوندگان و همراهان صبح و ورزش، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنون و متشکر. بفرمایید، خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. ابتدا از درخشش خانم فرزانه فصیحی بگیم در آلمان و ثبت بهترین رکورد آسیا در ماده 60 متر. خب خانم فرزانه فصیحی دونده ملی پوش کشورمون در رقابت‌های بین‌المللی داخل سالن آلمان با سقف زمان 7 ثانیه و 26 صدام ثانیه به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کردن تا بار دیگه میتونن جایگاه خودشون رو در صدر رده‌بندی 60 متر بانوان آسیا تثبیت بکنن، که توی این رقابت ها ورزشکارانی از آلمان، اسلوونی، لهستان و ایتالیا حضور داشتن و ایشون موفق شدن که در مرحله مقدماتی با سقف زمان 7 ثانیه و 32 صدام ثانیه به دیدار نهایی راه پیدا کنند، که در فینال هم رکورد خودشون رو هم تونستن بهبود ببخشن و عنوان دومی رو از آن خودشون بکنن، که با این نتیجه خانم فصیحی دونده خوب کشورمون ضمن بازگشتشون به رنک اول آسیا در جایگاه 42 رده‌بندی جهان قرار گرفتن و شانسشون رو برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان افزایش دادن. برشون در ادامه آرزوی موفقیت میکنیم و بهشون هم تبریک میگیم. آقای نوروزی، خبر بعدی رو اختصاص دادن به لیگ برتر بسکتبال که میشه گفت دیگه به اوج خودش رسیده و روز گذشته دور دوم مرحله یا چهارم این رقابت ها برگزار شد، البته با 3 دیدار، قرار بود که 4 دیدار باشه. گروه بهمن، آکادمی سحر، پالایش نفت آبادان موفق شدن از صد حریفانشون به ترتیب ستاد ملی گارد تهران، آکادمی نیکا و کاسپیان تهران بگذرن و چهره 3 تیم معرفی شدن. البته دیدار دو تیم استقلال تهران و نماینده مشهد به دلیل عدم حضور نماینده مشهد با باخت فنی مواجه شد، و با توجه به اینکه در دیدار اول هم نماینده مشهد بازنده بود، استقلال به عنوان برنده 20-0 راهی نیمه نهایی شد. که من فکر میکنم این اتفاق در سطح لیگ برتر باعث میشه که حالا سطح لیگ رو هم با چالش مواجه بکنه. این حالا در سطح لیگ برتر یه تیم حاضر نمیشه حرفه‌ای نیست و امیدواریم که دیگه شاهدش نباشیم، و به این ترتیب 4 تیم راهی مرحله نیمه نهایی شدن. خبر بعدی رو اختصاص بدیم به لیگ برتر فوتسال که روز گذشته هفته 17 این رقابت ها با 6 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد. مهمترین دیدار بین تیم اول و دوم جدول بود، بین استقلال تهران و کالایش نفت آبادان، بازی که در آبادان برگزار شد و استقلالی ها بودن که موفق شدن 5-2 کالایش نفت آبادان رو شکست دادن تا هم صدرنشینی خودشون رو تثبیت بکنن و هم اختلافشون رو با تیم های دیگه بیشتر بکنن تا گام بلندتری رو به سمت قهرمانی برداشته باشن، و کالایش نفت آبادان هم یه پله سقوط کرده در جایگاه سوم قرار گرفت. بزرگ تاکستان موفق شد 4-0 ایران زمین ملارد رو شکست بده. فولاد هرمزگان 2-1 مثل کرمان رو از سر راه خودش برداشت، و دیدار به تیم نماینده مشهد و سپاهان اصفهان هم به تساوی 0-0 رسید. نفت امیدیه هم 3-0 از سد پالایش نفت اصفهان گذشت. ما همیشه آقای نوروزی صدر جدول علاوه بر اینکه بین حالا مدعیان قهرمانی رقابت هست، پایین جدول هم رقابت جذابه، برای اینکه حالا تیم ها میخوان خودشون رو از حالا اون خطر سقوط نجات بدن، تلاش هاشون در هفته های آخر بیشتر میشه و این اتفاق هم روز گذشته در بازی مثل رفسنجان و ملی حفاری اهواز بود که در نهایت 1-0 مثل رفسنجان موفق شد از سد ملی حفاری بگذره. و نکته قابل تأمل این دیدار حضور خانم فاطمه شریف سرمربی تیم نوجوانان دختر کشورمون بر روی نیمکت مثل رفسنجان هست. خب در جریان هستیم که در آذر ماه سال جاری خانم فاطمه شریف هدایت تیم ملی زنان پاکستان رو بر عهده گرفتن تا بتونن در مسابقات جنوب آسیا در تایلند شرکت بکنن و حالا برگشتن و حدود به هفته هست آیدی کارتشون صادر شده و به عنوان سرمربی در کنار تیم مثل رفسنجان هستن. اما یه حواشی این دیدار داشته که اگر موافق هستیم به اتفاق صحبت خانم فاطمه شریف رو بشنویم بعدش در موردش صحبت
کنیم. بله میشنویم.
ما به نیمه اول در واقع دو گل به ثمر رسوندیم اما متاسفانه داوران بازی یه گل ما رو ندیدن، یعنی توپ کامل گل شد از طول دروازه خارج شد و داوران فکر کردن که از بالای دروازه توپ رفته، در صورتی که کاملا از داخل تور بود و فکر کنم بازیکنان و مربی تیم حریف هم از آن داشتن که این توپ گل شد اما متاسفانه داوران نپذیرفتن و در نهایت بازی با همون نتیجه 1-0 به پایان رسید. متاسفانه اشتباه داوری وجود داره برای همه تیم ها بوده ولی من فکر کنم یه سری تیم ها بیشتر متضرر شدن. همونطور که رقابت در بالای جدول خیلی حساسه به نظر من رقابت در پایین جدول هم حساسه و کمیته داوران سازمانی باید این مسئله رو مد نظر داشته باشن که برای این 5 هفته باقی مونده از بهترین داوران چه استفاده کنن که خدای نکرده حقی پایمال نشه.
بله صحبت سرکار خانم فاطمه شریف. خانم پیرادی بفهمید.
بله خب متاسفانه از ابتدای لیگ چه در فوتسال چه در فوتبال ما حواشی مختلف رو داشتیم و کاش سازمان لیگ برای چینش داورا دقت بیشتری بکنه. درسته که باید میدان ببینن خیلی از داورای ما اما لیگ‌های پایه و لیگ‌های حالا دسته یک و دسته دو میتونه فرصت خوبی باشه برای اونها. در سطح لیگ برتر ما از داورهایی که حالا تازه کارشون رو شروع نکنن بخوایم ازشون استفاده نکنیم بهتره و امیدواریم که دیگه شاید همچین اتفاقا و یا همچین خطاهای بزرگی در بخش داوری فوتبال و فوتسال بانوانمون نباشیم. من خبر پایانی را آقای نوروزی
بفهمیدم
به مسابقات استعدادهای برتر اسکی بانوان که در بخش نونهالان و نوجوانان و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر اسکی کشور از روز گذشته آغاز شده و تا فردا در پیست اسکی شمشک ادامه خواهد داشت. برای همه ورزشکارانمون در همه سطوحی که دارن فعالیت میکنن آرزوی موفقیت و درخشش داریم.
ما هم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. همکار ارجمند سرکار خانم پیرادی تا فردا خدا نگهدار.
درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه.
خب تلفن‌ها به دستمون رسید و صدای گرم عزیزان شنونده رو خواهیم شنید در مورد پرسش امروز برنامه صبح و ورزش.
دوستان دوست دارن اون چیزی به صلاح خودشون هست رو مطلب بکنن. اگر پرسپولیس نمیگفت الان همه تیما صدا سندان اومده بود آی آقا پرسپولیس نرفت بازی نکرد با تیم شمس‌آذر اون موقع اتفاقات میفتاد. خدا نگهدار موفق مایت باشید. مختلفت الله زده هستم از سفرک کرش تماس میگیرم.
ما نمیدونیم چرا هر رأیی که راجع به تیم تراکتور با تأخیر اعلام میشه، اون از آقای برنامه بیرانوند و اینم از برنامه بازی شمس‌آذر و تراکتور کمیته انضباطی چیکار میکنه؟ آقای رأی دیگه میخواد صادر کنی، تیم تراکتور حاضر نشده سه هیچ باز بازنده بشه. محسن سریخانی هستم از تهران.
آقا نوروزی عزیز خواستم عرض کنم این رأی باید 24 ساعته صادر می شد منتها پدر پول بسوزه. یه طرف قضیه تراکتور اینو در نظر داشته باشید. فرادی هستم اسداباد همدان. ممنون.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. بریم سراغ پیام ها. رسول دلاوری که به قول خودشون پرسپولیسی هستن از جهرم گفتن که به نظر من باید هرچه زودتر رأی اعلام بشه. نمیدونم چرا هی امروز فردا میکنن، اصلا منطقی نیست. رسول کاظم خانلو از خرمدست پاکستان هم گفتن خیر، یعنی منطقی نیست به زمین ایشون. دوست دیگرمون محمد رضا سیفی راد از کرمانشاه اصال لطف داشتن نسبت به برنامه، ممنونم، و گفتن که رأی مشخصه، بایستی تیم خاطی جریمه بشه، بازنده اعلام بشه، چون شک و شبهات زیادی در بین مردم به وجود میاد با رأی ندادن.